جناب آقای ناصر امانی عضو دیگری از شورای شهر ششم که تا کمی دیگر فعالیت خودشون رو در مدیریت شهری تهران با منصبی دیگر آغاز خواهند کرد روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم بهتون آقای امانی، خیلی خوش اومدید به کوی همت.
سلام خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو تهران و برنامه وزین کوی همت، در خدمت جناب عالی هستم.
سلامت باشید، خیلی تبریک میگم بهتون آقای امانی عزیز. شما سابقه حضور پررنگ در شهرداری تهران در دوره قبلی مدیریت شهری رو داشتید و در حوزه های مختلف هم فعالیت کردید، هم در حوزه مالی بودید، هم در حوزه مدیریت و برنامه ریزی بودید و از نزدیک آشنا هستید با آنچه که مدیریت شهری در حوزه های حساس باهاش در حقیقت دست به گریبان هست. در شرایطی که 1400 داره به نیمه میرسه، به نظر شما مهمترین اولویتی که شما و 21 همکار دیگرتون در ساختمان چوبی شورای شهر باید به اون رسیدگی بکنید چی هست؟
خب من فکر میکنم که دو تا مشکل اساسی ما در حوزه مدیریت شهری نه در تهران بلکه در کل کشور داریم. من این رو تو جلساتی که با دوستان منتخب هم داشتیم عرض کردم که این دو مشکل اگر انشالله با همت این شورا و همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت آینده محترم حل بشه، بسیاری از چالش هایی که در حال حاضر هم ما در کلان شهر تهران و هم در حوزه مدیریت شهری در همه شهرهای کشور داریم انشالله به تبع اون یا حل میشه یا حداقل کاهش پیدا میکنه. یکی از اونها بحث مدیریت یک پارچه شهری است که یکی از دغدغه های مدیران شهری در کشور بوده از سالهای گذشته و به همین دلیل لایحه مدیریت یک پارچه شهری دوره قبل ما با همکاری شورای چهارم و کلان شهرهای کشور تقدیم کردیم به دولت. در کمیسیون های مختلف دولت این لایحه بررسی شد و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. دوره قبل مجلس خب این لایحه آماده در واقع رسیدگی و طرح در صحن نشد، الان تبدیل شده به یک طرح در مجلس شورای اسلامی در این دوره. امیدواریم که با توجه به ریاست محترم مجلس که خود شهردار 12 ساله تهران بوده و کاملا با مسائل مشکلات شهر تهران و کلان شهرهای کشور آشناست، انشالله این لایحه در دستور کار جدی مجلس قرار بگیره و با کمک شورای ششم و همچنین دولت این لایحه انشالله اجرایی بشه. لایحه دوم لایحه درآمدهای پایدار شهرداری هاست که باز این هم لایحه هم از دهه 60 قرار بوده توسط دولت به مجلس ارائه بشه و مجلس تصویب کنه و شهرداری ها از این وضعیت ناپایدار درآمدی که باعث زشتی چهره شهرهای کشور شده، من سن کلان شهرها و به ویژه تهران خارج بشن و حداقل درآمد پایداری داشته باشن که دغدغه حداقل هزینه های جاری و اداره شهر رو نداشته باشن. این لایحه هم الحمدلله مراحل نهایی شام در مجلس داره میگذرونه، ایراداتی شورای نگهبان گرفته به مجلس برگشته، امیدواریم به سرعت در کمیسیون امور شوراها و سایر کمیسیون های مجلس این لایحه قطعی بشه، تصویب بشه و ابلاغ بشه که انشالله همزمان با آغاز کار این مرحله شوراهای شهر در کشور به ویژه تهران ما بتونیم این لایحه را اجرایی بکنیم و موضوع درآمدهای پایدار شهر و تهران رو یه مقدار انشالله افزایش بدیم. این دو تا موضوع اساسی است. البته این غیر از اولویت های شهر تهران که اگر لازم شد من در
ادامه خدمت شما دوست دارم که بیشتر درباره بحث بودجه صحبت بکنیم با هم دیگه آقای امانی، با توجه به سابقه حضرت عالی در مدیریت شهری. آقای امانی عزیز، سال هاست که شهرداری تهران و دولت فارغ از کدوم دوره مدیریت شهری و کدوم دولت، اصلا کاری به این موضوع ندارم، مجموعه مدیریت شهری و دولت رو دارم عرض میکنم، با هم دیگه اختلاف نظر دارن سر داستان بودجه. همیشه هم شهرداری تهران مدیرانش نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن و ابراز نارضایتی کردن، هم بعضن در یک دوره های دولت خیلی روشن و شفاف برایش گفته آقا ما نمیخوایم که کمک بکنیم، یه دوره هایی هم گفته کمک میکنیم ولی کمک نکرده. میخوام بدونم که شورای آینده چه برنامه‌ای داره برای اینکه بتونه با دولت یک تعامل سازنده داشته باشه که مردمی که براشون فرقی نمیکنه که شهردار کی باشه، شورای شهر کی باشه، دولت کی باشه، دنبال اینن که خدمت درستی از مسئولانشون بگیرن، بتونن که تو شهر با آسایش و بدون این دغدغه‌های مالی زندگی کنن.
من عرض کردم راهکار اصلیش این لایحه درآمدهای پایداری شهرداری است که اگر تصویب بشه به نحوی وابستگی ما به بودجه و کمک دولت رو کاهش خواهد داد. اما تا اون زمان ببینید
عزمان درباره تا اون زمان بودش دیگه.
آره تا زمانی که این لایحه قطعی بشه و درآمدی برای شهرداری ایجاد بکنه، ما در زمینه زیر ساخت ها در شهر حتما نیاز به کمک دولت داریم. ببینید در نظرسنجی که از مردم تهران شده، مردم تهران سه تا مشکل رو به عنوان اولویت اولشون مطرح کردن. حالا یکیش بحث معیشت و اقتصاد ایناست که خب خیلی به حوزه متشری کامل ارتباط نداره، اما دو تا اولویت بعدیشون بحث آلودگی هوا و ترافیک سنگین تهرانه و خواستن که مدیران شهری، شورای آینده شهر برای این دو تا موضوع چاره اندیشی بکنه. البته این دو تا موضوع همیشه در دستور کار مدیران قبلی و فعلی شهرداری هم بوده، ولی واقعیتش اینه که بدون کمک دولت و مجموعه نظام در واقع و به ویژه دولت امکان حل کامل این دو تا مشکل وجود نداره. ببینید ما قانون هوای پاک داریم الان که در سال 95 مصوب شده و ابلاغ شده، اما این قانون هوای پاک بسیاری از بندها و موادش در اجرا و در اختیار سازمانها و وزارتخانه های دولته. شهرداری فقط در دو حوزه، سه حوزه مسئولیت داره: توسعه همنقل عمومی که باز با کمک دولت باید انجام بده، توسعه فضای سبز و موضوع پسماند. خب این سه تا موضوع اگر دولت کمک نکنه، طبیعتاً شهرداری موفق نمیشه این خواست مردم رو به طور کامل اجرایی بکنه. هرچند در دوره‌های قبل بدون کمک دولت هم حمل و نقل عمومی در تهران توسعه خوبی پیدا کرد، اما کامل نشد. مثل خط 6، مثل خط 7 که شهرداری با استفاده از منابع داخلی خودش این خطوط رو در واقع هم طراحی کرد، هم اجرا کرد، خط 7 یه بخشش رو به بهره برداری رسون، ولی نیمه تمام شد. خط 6 که اصلاً فقط به مرحله تست گم رسید و کامل نشد. خب اینا منابع مالی نیاز داره. اون زمان مترو سال 96 250 میلیارد تومان هر کیلومترش هزینه داشت. الان طبق گفته مسئولین محترم فعلی مدیریت شهری 1000 میلیارد تومان هر کیلومتر مترو هزینه داره. خب طبیعتاً این در توان شهرداری نیست که خطوط مترو رو کامل بکنه، تجهیز بکنه، رام قطار وارد بکنه، اوورهال بکنه، یک سوم به تعهد دولت در زمینه یارانه بلیط رو هم شهرداری‌ها بپردازن و شهرداری تهران بپردازه. این دوتا مشکل و همچی بحث آلودگی هوا باید با کمک دولت انجام بشه و ما امیدواریم که با توجه به وعده‌هایی که دولت جناب آقای رئیسی دادن انشاءالله به مردم و هماهنگی که خواهد بود بین مجلس و شورای شهر و دولت، ما بتونیم در این 4 سال پیش رو با هماهنگی و تعامل انشاءالله قدم‌های خوبی برای حل این دو دغدغه مردم تهران انشاءالله برداریم.
انشاءالله بحث درآمدهای پایدار رو بهش کاملا اشاره فرمودید و من میدونم که حتما باید شورای شهر آینده در این حوزه فعالیت بکنه. اما آقای امانی عزیز، هر باری که بحث درآمدهای پایدار پیش میاد، مستاق‌هاش هم وسط کشیده میشه. فراموش نمی‌کنیم در سال‌های خیلی دور که شهرداری تهران بودجه‌اش رو از فروش آسمان شهر به دست می‌آورد و اینکه ما امروز نمی‌تونیم دیگه تقریباً کوه‌های شهر رو ببینیم به واسطه همون تراکم‌هایی هست که در یک دوره در شهرداری تهران فروخته شد به افرادی که پول داشتن و چون پول داشتن شهر رو به تصرف خودشون درآورده بودن. من می‌خوام ببینم که این درآمدهای پایداری که داریم ازش صحبت می‌کنیم در دوره بعدی مدیریت شهری از چه منابعی ان شاءالله قراره که به وجود بیاد که در نهایت بعد از سال‌ها مردم نگن ای بابا کاش که اینجوری نمی‌شد.
بله ببینید در دوره ما بحث اقتصاد شهری در واقع مطرح شد. ما قبلا یک معاملتی در شهرداری داشتیم به نام معاملت مالی و اداری. بله. هم کار مالی، درآمد، هزینه ها، حسابداری در شهرداری انجام میدادن، هم بار سنگین نیروی انسانی و اداری شهرداری رو در واقع متکفل بود. به دلیل حساسیتی که در اون دوره در ارتباط با بحث مالی و اقتصاد شهری مطرح شد، ما این معاملت رو تفکیک کردیم و یه معاملت ایجاد کردیم تحت عنوان معاملت مالی و اقتصاد شهری. به اینکه آقا سهم شهرداری تهران از اقتصاد شهر تهران که واقعا یه بخش عمده ای از گردش مالی اقتصاد کشور در تهران داره انجام میگیره، ما باید حق شهروندان تهرانی و شهر تهران از این اقتصاد بگیریم، از این اقتصاد کلانی که در شهر تهران گردش داره. من یادم میاد که شهردار وقت تهران زمان میگفت اگر فرض بگیریم که شهر تهران یک ظرف پر از روغنه، اگر این روغن رو کاملا خالی بکنن اون تهش ما انگشتمون رو بکشیم میتونیم اقتصاد شهر رو و درآمدی پایدار شهرداری تهران رو تأمین بکنیم. این یاد به شناسایی راهکارهای جدیدی در حوزه درآمدی در شهرداری داره، هرچند در لایحه درآمد پایدار بعضی از عوارضی که در مالیات ارزش افزوده تجمیع شده بود و حق شهرداری ها بود ان شاءالله داره به شهرداری ها برمیگرده که این میتونه کمک کنه به درآمد پایدار شهری. ولی مهمتر از اونا شناسایی راه‌های جدید، مهمتر از همه شهر هوشمند و شهرداری الکترونیکی. ما الان اقتصادی که مبتنی بر دیجیتال در کشور واقعا به شکل میلیاردی درآمد داره، مرکز این کارم تهرانه. الان سهم شهر تهران و شهرداری تهران از اقتصاد دیجیتال کشور چند درصده؟ خیلی ضعیفه، خیلی پایینه. در حوزه گردشگری و صنعت گردشگری در شهر تهران ما چقدر میتونیم درآمد داشته باشیم؟ الان تقریبا صفره، در حالی که این ظرفیت وجود داره که ما با فعال کردن صنعت گردشگری در شهر تهران برای شهرداری درآمد کسب بکنیم و هزینه کنیم برای مردم تهران. از این و همینجور جذب سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذار بخش خصوصی، البته با رفع موانع همون رفع موانع تولیدی که حضرت آقا برای امسال در اقتصاد کشور گفتن، ما میگیم رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تهران. در دوره ما یه سری سرمایه‌گذار آمدن سرمایه‌گذاری کردن، پولشون به جایی که ببرن خارج از کشور تو تهران هزینه کردن، آورده آوردن برای تهران، اما الان با یه مشکلاتی مواجه هستن. این مشکلات باید برطرف بشه که بخش خصوصی جرأت بکنه و نگران نباشه که اگه سرمایه‌گذاری کرد فردا باید بره به 10 جا جواب بده. اینا مسائلی است که اگه ان شاءالله در شورای بعدی بهش توجه بشه ما مطمئن نمیتونیم درآمد پایدار ایجاد کنیم. دیگه نیازی نداشته باشیم که به طور متوسط 60% درآمد شهرداری به حوزه شهرسازی شهر در واقع همون چیزی که شما فرمودید متکی باشه.
بسیار عالی. آقای امانی عزیز، 1/21 رأی شهردار تهران برای شما هست در شورای شهر ششم. شهردار بعدی باید چه ویژگی هایی داشته باشه که شما بهش رأی آری بدید؟
ما معتقدیم که بعضی از مسائل کلان شهر تهران مسائل ملی است، یعنی مسائل محلی نیست. مثل عرض کردم خدمت شما، مثل موضوع حمل و نقل تهران، یعنی ترافیک تهران، آلودگی هوای تهران، بافت فرسوده تهران، ایمنی و خطرپذیری شهر تهران. اینا مسائلی است که در واقع فقط شهرداری تهران نمیتونه اینا رو حل بکنه، اینا با مشارکت مجموعه قوا و ارکان نظام حل بشه. به اعتقاد من شهردار آیین تهران باید کسی باشه در تراز ملی که بتواند با ارکان نظام تعامل خوبی برقرار بکنه و از توان خودش و از جلب مشارکت اون عزیزان و مجموعه‌ای که در مجموعه نظام هستن به این چالش‌های اساسی شهر بپردازه. البته حتما باید شهردار آینده تهران یک مدیر جهادی و مورد پذیرش و اقبال بدنه شهرداری تهران هم باشه. اینم حتما شخص من اعتقاد دارم که علاوه بر اون ویژگی اول که مهمه و سرنوشت ساز برای شهروندان تهرانی، ما یه بخشی هم داریم به نام شهرداری تهران که اونا بستر کار برای مردم تهران هستن. حتما باید مورد اقبال و پذیرش کارکنان و مدیران شهرداری تهران
ان شاءالله باشه. ان شاء الله. آقای ناصر امانی، براتون آرزوی توفیق میکنم در
تشکر میکنم.
مدیریت شهری شهرداری تهران در شورای شهر ششم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
یه گفتگوی ویژه داریم تا کمتر از 10 ثانیه دیگه. سلام میکنم به مهمان بعدیم.